سهام قرض، بعد شرط میکنم میگم اگه شما این قرض رو بدید بعد دوباره بهتون وام میدیم، وام دوم، یعنی وام غیر اون قرض اول. اگر مشروط در ضمن اون عقد اول باشه، در ضمن قرض اول در واقع باشه، اونم رباست، مگر اینکه شرط نشه. شرط نشه به چه معنا؟ شما پولو میذاری اونجا، چه مثلا میدانی این اتفاق میفته، اما شرط نکردی، چه بسا انتظارم نداری، آخرش پولتو باید برگردن، با من به ندم حق خودت، نمیدانی که اینو بری مطالبه کنی. چون آقا وقتی شرط میشه آدم حق خودش میدونه که بره مطالبه کنی، اینا مشکل داره اگر شرط بشه. بله اون مشکلی نداره، اما خب اون ضابطه و قانون گاهی به شرط اتفاق میفته، یعنی میگه آقا شما باید این قرض رو بدین تا ما بتونیم اون قرض رو بدیم، یعنی اگه شرط اتفاق میفته فرق نمی کنه، اونم میشه در واقع زیاده حکمی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی
لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين و بهی ای بالقبضه یملک المقترض القرضه على المشهور لا بالتصرف قیل لعنه فرع الملک و یمتنع کونه شرطا فیه و الا داره. البته اینو عرض بکنم، من بارها اینو عرض کردم دوباره میگم، چون بحث فقهی ظرافتی داره، گاهی برای همین ها فقها یک راههایی رو بیان میکنن که کسی اگر از اون راه عرض کنم بره ممکنه مشکلش مرتفع بشه. این گاهی نیاز داره به این که شما برید با نماینده بانک یک صحبتی بکنید، یه معامله اتفاق بیفته، یعنی بعضی وقتا با یک عرض کنم مذاکره و معامله خاص مشکل حل میشه. مثلا از عقد فرض کنید قرض درش میارن تبدیلش میکنن به عقد مشارکت، اگر مثلا مشارکت توی مواردی ها نه این مورد خاص، یا تبدیلش میکنن به عقد مضاربه که اون وقت دیگه آثار خودش رو هم داره، یعنی شما باید ملتزم بشید به آثار مضاربه، بانک هم باید ملتزم بشه به اون آثار مضاربه، دیگه آثار قرض برش مترتب نمیشه. خب اگر اینا قانونا اشکال نداشته باشه اون رئیس بانک هم این کار رو انجام بده، میخوام بگم اون راهاشو باید دنبال کنید اگر کسی بخواد عرض کنم این کار رو بکنه، ببینه راه شرعی وجود دارد یا ندارد. یه وقتایی هم راه نداره خب طبیعتا دیگه نمیشه اون کار رو انجام. خب عرض کنم محضرتون، میخواستم عرض کنم فتواییشو دیگه خودتون دنبال کنید، ما اینجا بحث علمی فقط میکنیم، هیچ بحث فتوایی ما تو کلاسمون نداریم. تکلیف خودتون از فتوایی رو از مراجعتون بپرسید که ما خیالمون ان شاء الله راحت باشه. عرض کنم محضرتون در بحث قرض دوستان، یکی از مطالبی که سابقا هم ما اشاره بهش کردیم این است که به محض اینکه شما عرض کنم مالتون رو، مال قرضی رو قرض بگیرید و به شما قرض بدن، شما مالک اون مال میشید با قرض کردن. این معناش این است که اگر صرف صیغه باشه شما مالک نمیشید، یعنی اگر صیغه قرض رو خوندید اما هنوز اون مال تحویل شما داده نشده، این معناش این است که شما هنوز مالک نشدید، ولو صیغه خوانده شده، ولو صیغه خوانده شده باید حتما قرض اتفاق بیفته. قرض که اتفاق افتاد، قرض گیرنده مالک اون مال قرضی میشه. البته دوستان این قول مشهوره، در مقابل غیر مشهور معتقدند که باید شما قرض گیرنده اون مال رو دریافت بکنی و تصرف هم بکنی، بعد از تصرف میشی مالک، یعنی قرض سبب ملکیت نیست بلکه تصرف سبب ملکیته، تصرف سبب ملکیته. خب دلیلمون چیه بر قول مشهور؟ یعنی مشهور که معتقدن به قبض ملکیت میاد اما به تصرف ملکیت نمیاد، دلیلشون برای رد ملکیت به واسطه تصرف اینه که اگر شما بگید با تصرف ملکیت میاد، لازمش دوره، دور پیش میاد. چرا؟ وقتی شما میگید با تصرف ملکیت میاد، معناش چیه دوستان؟ معناش این است که ملکیت متوقف بر تصرفه. خب خود تصرف هم که متوقف بر ملکیته، چون من تا مالک نشم که نمیتونم تو مال مردم تصرف کنم، باید مالک بشم بعد اجازه تصرف پیدا کنم. پس تصرف متوقف بر ملکیت، ملکیت رو هم که شما میگید متوقف بر تصرف، خب این لازمش دوره. نمیشه هم ملکیت متوقف بر تصرف باشه هم تصرف متوقف بر ملکیت باشه. این مشکلیست که اگر ما بگوییم با تصرف ملکیت حاصل میشود پیش میاد، و لذا ما معتقدیم با تصرف ملکیت پیش نمیاد، به هم قبض ملکیت حاصل میشود. جناب شهید ثانی میفرماید این حرفی که آقایون برای دفاع از قول مشهور و برای در واقع برای رد قول غیر مشهور زدن، ما این حرف رو قبول نداریم. چرا؟ چون ما درسته این رو قبول داریم که اگر ما این نظر رو بپذیریم ملکیت میشه متوقف بر تصرف. اگر قول دوم رو بپذیریم ملکیت متوقف بر تصرف میشود. اما کی گفته تصرف متوقف بر ملکیت؟ شما میتوانید تصرف بکنید با اذن مالک بدون اینکه مالک بشوید. شما تو مهمانی میری، مگه غذا نمیخوری؟ مگه میوه نمیخوری؟ مالکی رو میخوری؟ نه، مالک نیستی، اما در این حال استفاده میکنی، هیچ اشکالی هم نداره. پس اینطور نیست که تصرف متوقف بر ملکیت باشه، تصرف متوقف است بر اذن مالک به تصرف. اگر او اذن بده، چه شما مالک بشوی چه نشوی، میتونی تصرف کنی، مانعی نداره. لذا دور پیش نمیاد که شما بفرمایید برای رد قول دوم، ما میگیم چون دور پیش میاد عرض کنم خدمت شما این قول رو رد میکنیم. نه، اینطور نیست. با عقدی که اتفاق افتاده، بلکه با ایجاب مقرض، یعنی فقط او ایجاب بکنه ولو من قبول رو هنوز نگفته باشم، به صرف ایجاب مقرض رضایت او حاصله. یعنی معلوم میشه او رضایت به تصرف داده ولو من قبل تو رو نگفتم، میتونم بگیرم دریافت کنم تصرف کنم. لذا چون اذن در تصرف وجود داره، دیگه تصرف متوقف بر ملکیت نیست. همینقدر که او اذن داده، برای من تصرف میشه جایز. خب این دوستان تا اینجا. حالا دوستان بزرگوار، معلوم شد در این که ملکیت در قبض به چی حاصل میشه دو نظر مطرحه. بعضی ها گفتن به قبض حاصل میشه و برخی گفتن به چی حاصل میشه؟ به تصرف حاصل میشه. فرق این دوتا چیه؟ ثمرش چیه؟ ببینید دوستان، اگر ما گفتیم که به صرف قبض طرف مالک میشه، اگر گفتیم به صرف قبض کردن طرف مالک میشه، من الان 10 کیلو برنج، 100,000 تومان پول یا یه دونه کتاب، هر چی به شما قرض دادم، درست شد؟ قرض دادم. خب کتاب رو، 10 کیلو برنج رو، پول رو وقتی به شما تحویل دادن، شما میشی مالک. از اون طرف مگه ما نگفتیم عقد قرض جایزه؟ خب جواز یعنی چی؟ یعنی من میتونم این معامله رو به همش بزنم. یه ساعت دیگه میام میگم آقا اون 10 کیلو برنج، اون 100,000 تومان پول منو بده. سوال، طبق این مبنا که شما با قبض کردن مالک شدی، آیا لازمه همون مالی رو که من بهت دادم همونو پس بدی؟ آخه ما در قرض چی گفتیم دوستان؟ گفتیم اگر مثلیست مثلشو بده، اگر قیمیست قیمتشو بده. مثلا من 10 کیلو برنج تارم سالم به شما دادم، شما 10 کیلو دیگه هم از همون برنج تو خونت داری؟ اگر من اومدم گفتم آقا برنج منو به من پس بده، شما میتونی اون 10 کیلو خودم رو به من ندی، اون 10 کیلو دیگه رو به من بدی. دلت خواست 5 کیلو از اون یکی خودم بدی، 5 کیلو از اون یکی دیگه بدی، و به صدها و هزاران صورت دیگر هم میشه. 4 کیلو از اون بده، 6 کیلو از اون، 1 گرم از این بده، 9 کیلو 999 گرم از این یکی بده، فرق نمی کنه. چرا؟ چون شما مالک شدی، هم این 10 کیلو خودت رو الان مالکی، همون 10 کیلو که من بهت دادم مالکی. و کسی که میخواد دین رو برگردونه، دین کلی رو، مخیره که از هر مستاقی دلش میخواد این دین رو چکار کنه؟ پس بده. 100,000 تومانی که من به شما دادم دوتا تراول 50,000 تومانی بود. الان شما گذاشتی تو جیب سمت چپت، از جیب سمت راست 10 تا 10 تومانی در میاری به من میدی، 20 تا 5 تومانی میدی، 50 تا 2 تومانی میدی، 100 تا 1 تومانی میدی، 200 تا 500، فرق نمی کنه هرچی داری. من دیگه نمیتونم شما رو ملزم کنم بگم همون 2 تا 50 تومانی رو بده. چرا؟ چون شما الان مالک اونی، اختیار افتاده دست شما. اما اگر گفتیم با تصرف طرف مالک میشه چی؟ اگر گفتیم با تصرف مالک میشه، من 10 کیلو برنج 2 تا تراول 50 تومانی رو که به شما دادم، شما هنوز مالک نشدی، مال من. اون وقتی شما مالک میشی که تصرف بکنی. لولا تصرف شما مالک نیستی، و چون مالک نیستی، مالکش خودم، من میتونم بیام میگم آقا همون 2 تا 50 تومانی رو من بده، همون 10 کیلو برنج خودم رو من بده. این تفاوتی است که بین این دو مبنا وجود داره. البته برخی گفتن آقا این تفاوت رو ما قبول نداریم. البته برخی که ایشون با یمکن میگه ممکنه ما بگیم این تفاوت وجود نداره. چطور؟ به این بیان که بگیم حتی در صورتی که با قبض قرض گیرنده مالک بشود، بگیم اگر فسخ عقد اتفاق افتاد به واسطه یه جواز عقد قرض، طرف اومد گفت آقا من میخوام قرض رو به هم بزنم، پول منو به من پس بده، برنجام رو به من پس بده، چه بسا حتی اگر بگیم طرف مالک میشه، لازم باشه همون مالو برگردونه. میگیم چطور؟ میگه آقا این که مالک شده که دلیل نمیشه همونو برنگردونه. ما خب خیلی وقتا داریم طرف مالک شده اما همون مالو باید برگردونه. شما در بیع خیاری چی میگید؟ من همین 10 کیلو برنج رو به شما فروختن به بیع، اما یه هفته خیار فسخ قرار دادیم، قرار شد تا یه هفته من و شما تصمیم بگیریم معامله رو فسخش بکنیم یا نه. امروز که به شما دادم، ولو یک هفته خیار فسخ دارین، برنجا رو شما مالک شدی یا نشدی؟ بله مالک شدی، اما ملکیتت متزلزله. مالک شدی. خب در این حال که مالک شدی، اگر من فردا پس فردا اومدم معامله رو به همش دادم، فسخ کردم، شما ملزم هستی همون برنج رو به من برگردونی. تو بیع خیاری همینطوره، تو هبه همینطوره، تو جای دیگه هم همینطوره. ولذا این که مالک شده معناش این نیست که اونو دیگه نواس برگردونه. چرا؟ علتش این است که فسخ معامله معناش همینه. یعنی وقتی شما یه معامله ای رو فسخ میکنید، میدونی فسخ یعنی چی؟ فسخ یعنی رجوع هر عوضی به صاحبش. برنجا تا حالا مال شما بود وقتی من به شما دادم، حالا برمیگرده به خود من. پولی که شما به من داده بودی مال من بود، حالا برمیگرده سر جاش، مگه تصرف شده باشه؟ و الا مادام که این موجود است، فسخ معامله معناش چیه؟ معناش رجوع و کل عوضن الا مالکه، چه طرف مالک شده باشد چه مالک نشده باشد. ایشون میفهمد این احتمال هم وجود داره، امکان داره کسی این حرف رو بزنه، که اگر این حرف رو دادیم از این هیچ دیگه اون دو نظر تفاوتی با هم نخواهند کرد. این دوستان مطلب اول بحث امروز. و اما مطلب دوم، دوستان بزرگوار ببینید، ما سابقا عرض کردیم که عقد قرض جائزه، عقد قرض جائزه. خب یه مقداری از اثرات جواز عقد الان معلوم شد، حالا یه مقداری با صراحت بیشتر و یه مقداری عرض کنم بست بیشتری. ایشون میفرماید اگر عقد قرض جائزه که جائزم هست، لازم نیست انسان وفا بکنه به اشتراط اجل در قرض. اشتراط اجل و مدت در قرض دو جوره، گاهی شرط اجل میشود برای خود مال قرضی. من یه پولی به شما قرض میدم، شما میگه آقا یه ما دیگه پس میدم، منم قبول میکنم، این شرط عجل است برای این 1000 تومن 10000 تومن هرچی که قرض داده شده. گاهی دوستان در ضمن عقد جائز قرض شرط عجل میشود برای یه چیز دیگه، شرط عجل میشود برای یه چیز دیگه. مثلا من و شما یه بیعی انجام دادیم، من یه قرضی به شما میدم، اما شرط میکنم چی رو؟ شرط میکنم تأخیر ثمن اون بیع را، یعنی عجل برای اون بیع قرار میدیم. البته اگر این زیاده محسوب نشه که بشه ربا، الان کار به ربوی بودنش نداریم، باید به یه نحوی باشه که ربا اتفاق نیفته. ایشون میفهمد شرط عجل در غیر مال قرضی هم مثل شرط عجل در خود مال قرضی لازم الوفا نیست. لازم الوفا نیست یعنی چی؟ یعنی امکان فسخش وجود داره، چون عقد جائزه. اصلا عقد جائز دوستان شرایط در ضمنش لازم الوفا نیست. سابقا هم اگر ما بحث میکردیم میگفتیم شرایط ضمن عقد لازم الوفاست، شرایط ضمن عقد لازم بود. بله، قرض رو شما در ضمن یک عقد لازم دیگر عجل براش معین کنی اشکال نداره. یعنی یه بیعی انجام بدی در ضمن اون بیعی که عقد لازم است، بیای شرط عجل کنی برای قرض، اون وقتی که میشه لازم العمل. چرا؟ چون شرط شده در ضمن یک عقد لازم، اون مانعی نداره. اینم دوستان مطلب دوم. مطلب سوم بحث امروزمون دوستان اینه، این مطلب بسیار مهمی هم هست. ببینید دوستان، ایشون میفرماید ادا الدین واجبه، کما اینکه نماز واجبه، روزه واجبه، خمس واجبه، زکات واجبه، ادا الدین هم واجبه. ولذا اگر نماز واجبه دوستان، من حق دارم قصد بکنم نماز نخوانم؟ فرمان نخیر. علاوه بر اینکه نماز میخونیم، جدای از این نباید تصمیم به نماز نخوندن بگیری ولو بعدش بخونی. یعنی قصد نخوندن نماز رو نباید بکنی، قصد ترک واجب، قصد انجام حرام. در ادا الدین هم همینه. ایشون میفرماد یجب علی المدیون نیت القضا، یعنی لازمه و واجب است. طبیعتا این وجوب، وجوب تکلیفی هم هست، نه وجوب وضعی. وجوب وضعی اینجا معنا نداره، واجب است. من مدیون اینجا دیگه دوستان وقتی به قرض نداره ها، انگار از بحث قرض خارج شدیم. این دین چه دین قرضی باشد، چه مهریه زن باشه، مرد مدیون نسبت به مهریه زنه، اونم همینه. یجب علی المدیون نیت القضا، باید نیت دادنش رو داشته باشه. ولذا اونایی که مهریه های سنگین میبندن بعدم میگن کی داده کی گرفته، بنا هم ندارن بدن. خب تو گاهی اتفاق میفته، طرف میگه حالا ما میبندیم، نهایت آخرش یه بلایی به سرش میاریم، ببخشه و خودش آزاد کنه، ببخشه و خودش آزاد کنه، اصلا بنای دادن نداره. فرمود یجب علی المدیون نیت القضا، باید نیت دادنش رو داشته باشه. نمیتونه بگه آقا حالا من گرفتم اما نمیدم، من خدا کو قرض است، دین است، باید داد، ندارم، نمیدم، نخواهم داد. راحت کرد خودشو. اینجوری که نمیشه که، باید نیت دادنش رو داشته باشه. این عرض کنم خدمت شما یک وجوب تکلیفی. فرقم نمیکنه قادر یا قادر نیست، حتی اگر قادر نیست باید این نیت رو داشته باشه که اگر بعدن قادر شد اداء قرض بکنه، اداء دین بکنه، دینش رو عرض کنن برگردونه. و باز فرق نمیکنه صاحبش حاضر یا غائب، میشناستش یا نمیشناستش، چون اگه نشناستش هم راه داره که اون راهشو بعدن عرض خواهم کرد.
ایشون خواهد فرمود قائب باشه یا حاضر باشه تو نیت قضا فرق نمیکنه، این باید نیت قضا رو داشته باشه. دلیل ایشون میفرماد چون مقتضای ایمانه. چطور قصد انجام واجبات، قصد ترک محرمات از مقتضای ایمان؟ خب اداء دین یکی از واجبات، نیت اداء دین نیت واجب است و نیت واجب هم مقتضای ایمانه. کما اینکه یه روایتی هم همین معنا رو میفهمونه، اجازه بدید رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. دوستان بزرگوار، ایشون میفرماد بر همین اساس وقتی کسی میخواد از دنیا برود پول رو باید جدا کنه. دقت کنه چی عرض میکنم، باید دینی که به دیگران داره اینو جدا کنه، بعدم وصیت کنه بگه بعد از مرگ من اینو بدید به این آقا. البته اگه طرف غائبه، اگه حاضره که دیگه وصیت کردن نداره، صداش میزنه میگه آقا این پولت، آها این دینی که من به تو دارم، بعد برو دیگه وصیت کردن نمیخواد که. اگر طرف غائب است پول رو جدا بکنه بذاره یه گوشه ای، وصیت بکنه بگه آقا این پول مال فلانی است، بعد از مرگ من پیداش بکنید بهش بدید. حالا چرا این کارا رو بکنه؟ ایشون میفهمد به خاطر اینکه حق از ناحق جدا بشه و این مالی که دین است سالم بمونه از اینکه ورثه توش تصرف بکنن. وقتی هم میخواد وصیت بکنه دوستان، یه کسی رو باید وصی قرار بده که آدم ثقه و مطمئنی باشه. چرا میگیم باید ثقه باشه؟ با اینکه دوستان وصی به طور کلی لازم نیست ثقه باشه. شخص میتونه پسر بزرگش رو، ولو پسر بزرگش فاسقه، چیکار کنه؟ وصی خودش قرار بده. البته وصی تو چه کارهایی؟ تو کارهایی که دقت کنید، تو کارهایی که او رو مسلط بر مال دیگران نکنه. اگر او رو مسلط بر مال دیگران میخواد بکنه، این لازمش چیه؟ لازمش این است که ثقه باشه. چرا؟ چون من میخوام او رو مسلط کنم بر مال دیگران. مثل همین مورد، اگه میخوام مالی رو بدم دستش بگم اینو برسون به صاحبش، این دیگه باید ثقه باشه. اگه ثقه نباشه به درد نمیخوره. ولذا تو اون مقداری از کارهای وصیت که ربطی به این امور نداره، اونجا میتونه فاسق رو وصی خودش قرار بده، غیر ثقه رو وصی خودش قرار بده. اما در مثل ما نحنفی که او رو میخواد مسلط بر اموال دیگران بکنه، ایشون میفرماد باید ثقه باشه. یه مقدار عبارت رو نگاه کنیم. و بهی ای بالقبضه یملک المقترض القرضه علی المشهور، به واسطه قبض. ببینید این که میگه به واسطه قبض، یعنی نه به واسطه عقد. آخه در بیع اینطوری نیستا، توی بیع به محض اینکه عقد خونده میشه طرف دیگه مالکه، اما تو قرض اینجوری نیست. قرض عقد جائزه، میتونه قبل از اینکه جنس رو تحویل طرف مقابل بده بگو پشیمون بشه، لذا طرف مالک نمیشه، با قبض مالک میشه. بالقبضه یملک المقترض، مقترض یعنی عرض کنم قرض گیرنده، مالک میشه قرض گیرنده قرض رو علل مشهور لا به تصرف. این لا به تصرف قائل داره ها، قائل داره انگار، اما ایشون نفیش میکنه. قیله، این قیله دوستان میخواد دلیل بیاره برای نفی تصرف، یعنی دلیل لا به تصرف رو بگه. چرا ما میگیم با تصرف مالک نمیشه؟ میگه قیله لانه فرع الملک، به خاطر اینکه تصرف فرع ملک. دوستان بزرگوار، تصرف فرع ملک یعنی چی؟ یعنی متوقف بر ملک. من باید مالک بشم تا بتونم تصرف کنم. ما بعداً هم به همین گیر داریم ها، به همین مشکل داریم. فیمتنه کونه شرطن فی، پس ممتنه است که تصرف شرط باشه در ملکیت، که اگر بخواد شرط باشه در ملکیت، یعنی ملکیت متوقف بر تصرفه. پس از اون طرف تصرف متوقف بر ملکیت، از این طرف هم ملکیت متوقف بر تصرف، خود دور پیش میاد. و لذا میگه قیل لانه فرع الملک فیمتنع کونه شرطا فی و الا داره، یعنی اگر ممتنع نباشد ارکانم دور پیش میاد. اگه هر دو رو بخوایم بگیم، جناب شهید ثانی میگه وفیه، ما در این دوری که این آقایون درست کردن اشکال داریم. من و تبعیت هی للملک مطلقا، ما قبول نداریم تابع از تصرف ملک را مطلقا. این که تصرف تابع ملک باشه، متوقف بر ملک باشه، همه جا، این مطلقا یعنی همه جا. این که بخواد همه جا متوقف بر ملک باشه ما اینو قبول نداریم. نخیر، از یکتی فیه اذن المالک، این مال وقتیه که مالک اذن نده. اگر مالک اذن نداد اون وقت تصرف متوقف بر ملک هست، اما وقتی خود مالک اذن داده، با اذن مالک ولو شما مالک نشوی میتوانیم تصرف کنی. از یکفی فیه یعنی فی تصرف اذن المالک و هو یعنی اون اذن المالک هنا حاصل بالعقد، با عقد قرضی که اتفاق افتاده. وقتی میگیم عقد یعنی ایجاب و قبول، ولذا بعدش میگه بل به ایجاب فقط، فقط رو من اضافه کردم، یعنی فقط ایجابم باشه کافیه، لازم نیست عقد به طور کامل اتفاق بیفته. همین که قرض دهنده ایجاب رو خون معلوم شه راضیه دیگه، یعنی اذن در تصرف داده. و حیث قلنا به ملکهی بالقرض، حالا فرق این که ما بگیم مالک میشه با قرض یا بگید با تصرف، فرق این دوتا چیه؟ میگه و حیث قلنا به ملکهی بالقرض، اونجایی که ما قائل شدیم به این که مالک میشه با قرض کردن، فلهو رد و مثلهی مع وجود عینه، پس برای قرض گیرنده است، این لهو ضمیرش رو بزنید به گیرنده قرض، برای قرض گیرنده جایزه که رد بکنه مثل اون مالی رو که قرض گرفته با وجود عینش. یعنی شما 10 کیلو برنج از من گرفتی، میتونی اونو به من ندیم، 10 کیلو مثلش رو به من بدی، چون مثلی رو گفتیم مثلش رو باید برگردونه دیگه. و این کره المقرض، ولو مقرض یعنی قرض دهنده ناراضی باشه، بگه آقا من برنج خودم رو میخوام، نه او حق نداره. چرا؟ لأن العینه این اذن تسیر و که غیر ها من انواله، چون عین یعنی اون 10 کیلو برنجی که گرفته شده مثل اموال دیگرش، والحق اون حقی هم که قرض دهنده داره یتعلق به ذمتهی، یعنی به ذمه این آقاست. فیتخیر فی جهت القضا، این فیتخیر فی جهت القضا تو هر کلی که به ذمت این وضعیت وجود داره. شما اگر به یه کسی بدهکاری 100,000 تومان، دلت میخواد 200 تا 500 تومانی بده، دلت میخواد 100 تا 1,000 تومانی بده، دلت میخواد 50 تا 2,000 تومانی بده، فرق نمیکنه، هر جور بدی قرضتو ادا کردی، چون ذمت که ذمت بری میشه. ولو قلنا به توقف الملک علی التصرف، و اگر ما قائل بشیم به این که متوقف است ملکیت بر تصرف، وجب دفع العین مع طلب مالک. چرا؟ چون تا قبل تصرف اصلا شمای قرض گیرنده مالک این مال نشدی، یعنی ملک مالکشه. خب اگر همونو خواست شما باید همونو بدی، نمیتونی چیز دیگه به جاش بدی. اگر همون رو مالک میخواد، در فرضی که ما بگیم ملکیت متوقف بر تصرف، باید همونو بدی. یه نقطه بگذارید این تفاوت، با یمکن میخواد این تفاوت رو چیکار کنه؟ به همش بریزه. و یمکن القول بذالک، ذالک رو دوستان بزنید به وجوب دفع عین. ممکن است ما قائل بشیم به همین وجوب دفع عین، و ان ملکناه بالقبض، اگرچه مالک بدانیم مقترض را به واسطه قبض، یعنی حتی تو اون صورت اول هم بگیم عین رو باید بده، بنابر چی؟ بنا ان علی کون القرض عقدا جائزا، بنابر این که قرض عقد جائزه، و من شأن عقد جائز رجوع کل عوض الی مالکی اضافه سخن. یعنی اینجوری بگیم ولو طرف مالک شده، اما فسخ عقد جائز یعنی چی؟ یعنی هر مالی برگرده به صاحبش، مثل هبه، مثل بیعه به خیار. تو جای دیگه شما چی میگی؟ اگر من 10 کیلو برنج رو به جایی که به شما قرض بدم فروخته بودم و شرط فسخ کرده بودم، خیار فسخ کرده بودم، بعدم فسخ میکردم، چطور با این که شما مالک شده بودی باید همونو برمیگردوندی؟ اینجا این دوستان مطلب اولم. مطلب دوم، ولا یلزم اشتراط العجل فیه، لازم العمل نیست اشتراط عجل در قرض. این لا یلزم، نه اینکه شرط کردن لازم نیست، یعنی این لازم العمل نیست. اگر شما شرط عجلم بکنیم میتونیم بهش عمل نکنیم. لمال القرض چه این اجل، اجل برای مال قرض باشه، خودمون قرضی که دادی اجل براش معین کردیم، ولا لغیرهی. لغیرهی یعنی در قرض شما شرط کردی اجل را برای یه چیز دیگه، نه برای خود این مال قرضی، البته به شرطی که طبیعتاً ربا پیش نیاد دیگه. خب ایشون میگه این لازم العمل نیست. چرا؟ لأن القرض عقد جائز، چون قرض عقد جائزه. فلا یلزم ما یشترط فی، دیگه لازم نمیشه اون چه شرط میشه درش، چون اون چه شرط میشود در ضمن عقد در صورتی لازم العمل است که عقد چی باشه؟ لازم باشه، نه جائز. الحاقا لشرطهی به جزئه، چطور خود اجزاء عقد، کمکم کنید، اجزاء عقد چیه؟ ایجاب و قبوله. چطور خود ایجاب و قبول الزام آور نیست؟ خب شرایطش هم الزام آور نیست. الحاقا لشرطهی به جزئه، یعنی ما شرط عقد جائز رو ملحق میکنیم به جزئش. چطور اجزاءش لازم العمل نیست؟ شرایطش هم لازم العمل نیست. بله نعم لو شرط عجل القرض فی عقد لازم ای فی ضمن عقد لازم لازم علی ما سبق، اونجا لازم میشه. طبق اون اختلافی که ما سابقا گفتیم که آیا شرایط ضمن عقد لازم لازم العمل هست یا نه، شهید ثانی معتقد شد بله لازم العمله. اینم مطلب دومه. مطلب سوم، اگر این یجبه رو دوستان بالاش بخوام یه تیتری بزنیم، ما من عرض میکنم بنویسید احکام دین اهم از قرض. یعنی ما الان دیگه از قرض مستقیما خارج شدیم، میخوایم احکام کل دین رو بگیم. چه این دین مثل مهریه باشه که قرض محسوب نمیشه، چه مثل قرض باشه. چه شما یه پولی رو عرض کنم به یه کسی بدهکارید از باب بیعی که انجام دادی، رفتی یه تلویزیون برداشتی، آن کتاب خریدی، بدهکار شدی، اونا که دیگه قرض نیست که، اما دین هست. کل احکام دین، یعنی احکام دین رو به صورت کلی میخوایم بیان کنیم، میگه یجب علی المدیون نیت القضا، واجب است بر بدهکار که نیت ادا کردن داشته باشه. سواء قدر علی ادائه ام لا، چه قادر بر ادا باشه چه نه. نمیتونه بگه چون من قادر نیستم نیت دادنشم ندارم، نه، نیت قضا باید داشته باشه. به چه معنا؟ این به معنا دوستان داره فرض عدم قدرت رو بیانش میکنه. میگه اگر قادر نیستم چجوری من نیت ادا بکنم؟ میگه به معنای عزم و تصمیم، ولو عاجزه، عزم داشته باشه. عزم بر چی؟ علل ادا اذا قدره، یعنی تصمیم بر ادا کردن داشته باشه وقتی که قادر شد، این اشکال نداره که. و سواء کان صاحب الدین حاضرن ام غائبا، چه صاحب دین حاضر است چه غائبه، رفته مسافرت یا حتی چه بسا نمیشناختش، اما باید این نیت رو داشته باشه که اگر طرف اومد صاحبش پیدا شد برگردونه بهش. لأن ذلک من مقتضی ایمان، به خاطر اینکه نیت ادا مقتضای ایمان است. کما یجب العزم علی اداء کل واجبه، کما این که عزم و تصمیم بر اداء هر واجبی این ویژگی رو داره، این لزوم رو داره، و ترک هر حرامی این ویژگی رو داره. یعنی ما نیت انجام واجبات و ترک محرمات رو باید داشته باشیم، یکی از واجبات رو اداء قرض، اداء دین در واقع. و قد رویه، یه روایت هم دوستان میخونه که همین مضمون رو تأییدش میکنه، داره ان من عزم علی قضاء دین، کسی که تصمیم داشته باشه اداء دین بکنه، او این علیه، خدای متعال بهش کمک میکنه، اعانه میشود بر او. یعنی چی؟ ها؟ یعنی خدا کمکش میکنه. و انه ينقص من معونته به قدر قصور نیته، هر چی نیتش قصور داشته باشه، کمکم کنید، نیتش قصور داشته باشه یعنی چی؟ یعنی تو عزم بر دادنش کم بذاره. آخه تو عزم میدونید، یه عرض کنم مقوله مشکه که یه کسی خیلی محکم میگه من میخوام ادا کنم، یه کسی یه نمه شلتر، یه کسی یه نمه شلتر، تا برسه به اون کسی که از اول میگه ها قرض است و دین است، باید داد، ندارم، نمیدم، نخواهم داد. این چون مقوله مشکشه میگه به قدر قصور نیت، هر چقدر قصور نیت داشته باشه یم قصم معونته، از کمکی که خدا میخواد بهش بکنه کم میشه. تو تصمیم دادنش رو داشته باش، خدا کمک میکنه که این قرض تو ادا کنه. اینم عرض کنم روایت و عزل لهو عند وفاته، کمکم کنید عزل عطف به کجاست؟ کلمه از عطف به نیت القضاست، یعنی یجب و علی المدیون از لهو عند وفاته ولی ایسا بهی لوکان صاحبه غائبن، باید عزل کنه هنگام وفات. هنگام وفات که میگه یعنی مثلا تو مرض موت قرار گرفته، این ظاهرا میخواد بگه این دیگه مثلا برای یه جوان 20 ساله وجوب نداره، اما یه کسی که دمدمای مرگشه تو حال احتضاره یا در مرض موتشه بهش گفتن تو دو ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، اینجور افرادی که عند وفات هستن میگه عزلش واجبه، ایساء به اون هم واجبه، یعنی وصیت کنه به اون. عرض کنم دین، البته لوکان صاحبه و قائمن. چرا میگه لوکان صاحبه و قائمن؟ چون اگه حاضر باشه که دیگه وصیت کردن نداره، میده و تمام میشه. چرا حالا اینا واجبه؟ میگه لیتمیز الحق، برای اینکه حق تمیز داده بشه، جدا بشه، و یسلم من تصرف الوارث فی، سالم بماند از تصرف وارث در اون دین. خب حالا وصیتی که من میخوام بکنم به کی باید وصیت کنم؟ میگه و یجب کون الوصایه بهی الا ثقته، باید اون شخصی که میخوای بهش وصیت کنی آدم ثقه‌ای باشه، لانه تسلیت علی مال غیر، چون این تسلیت بر مال غیره، یعنی او رو میخوای مسلطش کنی بر مال دیگران. و این قلنا به جواز الوصایه الی غیره فی الجمله، گرچه دوستان ما قائل بشیم به جواز وصیت کردن به غیر ثقه فی الجمله، این فی الجمله یعنی تو اون مواردی که باعث نمیشه اون مسلطه بر مال دیگران بشه. شما میخوای یه وصیتی بکنیم، مثلا میگه از یک سوم مال من برو این کار خیر رو انجام بده، در واقع او رو مسلط کردی بر مال خوده نه بر مال دیگران. یه وقت دینی رو بهش میدی میگی برو بده صاحبش، یه وقت نه میگی این پول رو بگیر برو باش این کار خیر رو انجام بده، برو یه گوسفند ذبح کن بده فقرا. این دیگه چون مال خودشه لازم نیست طرف ثقه باشه، حالا یا انجام میده یا نمیده دیگه، بیشتر از این که نیست که، نهایتا انجام نده چوبشو خود این آقا میخوره، چوبشو یکی دیگه نمیخوره. خب تمام شد، فقط من یه جمله کوتاه عرض کنم سوال جواب بدم اگه سوالی دارید. ببینید این که ایشون فرمود عزل و عند وفات، ما این کلمه عزل رو خیلی نمیفهمیمش، این عزل رو خیلی نمیفهمیمش. ببینید اگر مراد ایشون از عزل مثلا عزل ماله، مثلا فرض کنید من 1,000,000 به فلانی بدهکارم، حتما لازمه این 1,000,000 رو از میان اموالم جدا کنم بذارم توی پاکت جدا، بعد به این آقا بگم اینو ببر بده. خب این عزلش که دلیلش این لیت میز الحق نیست. من اگه جدا هم نکنم تو حساب بانکیم باشه، فقط سفارش کنم که آقا از اموالم 1,000,000 بده، کافیه دیگه، میشه عزل دیگه. طبعا دوستان این مورد نظر نیست، طبعا این مورد نظر نیست. بله یه وقت هست مال او تعلق گرفته به یک شیء خاص، مثلا فرض کنید این کتاب مال اون آقاست، یه شیء خاصی است که اگر من جداش نکنم ورثه ممکنه با اموال دیگه مخلوطش کنن، اشتباه بکنن، اونجا ها ممکنه یه کسی بگه عزل لازمه، که حرف درستی هم هست، شاید هم ایشون نظرش به همون موارده. و الا تو مال کلی من 10 کیلو برنج تارم به یکی بده کارم، میگم آقا از این 200 کیلویی که دارم 10 کیلوشو بده به فلانی، حالا 10 کیلو هر کدوم از 10 کیلو رو بدن کافیه دیگه، عزل لازم نیست. پس عزل دوستان طبعا باید یه جاهای خاصی بگیم که اگر شما عزل نکنید ممکنه قاطی بشه، ممکنه مخلوط بشه و حق اون آقا ضایع بشه. و الا اگر شما یه ثقه‌ای رو گیر آوردی بهش وصیت کردیم که از میان اموال شما دین تو بده، طبیعتا عزل دیگه نباید واجب باشه، مگه دلیل خاص داشته باشه. ایشون دلیلش دلیل خاص نبود، گفت لیتمیز الحق و لیسلم، این دلیل نمیتونه عزل رو واجب کنه. سوال دارید؟
که اگه لازم نیست شرط زمان عقد جایز، خب این قاعده یه امر لغو میشه دیگه، یعنی هم هیچ اثری نداره، هیچ شرطی نمیذاره و اصلا لازم نیست، کار میکنه.
ولی اگه طرف نیت کرد که به همش نزنه چطور به درد نمیخوره؟
لازم وفا نیست اون طرف نمیخوره
رو انصاف بکنه، یعنی گذاشته میگه آقا چرا؟ این لازم وفا نیست، دقت بکنه، معناش این نیست که طرف نمیتونه تصرف کنه. شما تو عقد جائز چی میگی؟ تو موارد دیگر عقد جائز طرف میتونه تصرف کنه، اما مادام که تصرف نکرده من میتونم برش گردونم.
نه نه شرط زمنا
فرق نمیکنه،
شرط زمنا فایده بذاری نظری طرف نداری، در هر صورت لازم رفا نیست.
چرا چرا عرض میکنم این ممکنه قبول نکنه بله، اما اگر شما این شرط رو گذاشتی بعد طرف رفت بر اساس همین شرط تو اون مال تصرف کرد، تو قرار شده من یه ما دیگه پولشو بهت بدم، تو مال تصرف کرد، بعد شما برگشتی رفتی گفتی آقا شرط که لازم الاجرا نیست، پول من برگردون، طرف هم نداره الان بده، اونجا احکامش متفاوته با جایی که او وظیفه داشته باشه پول رو نگه داره. عرضم روشنه؟ یعنی میخوام بگم مادام که شما بر نگشتی از این عقد جائز اون شرط رو به همش نزدی، او حق تصرف داره، حق تصرف پیدا میکنه. این تفاوتش.
اونجایی
که گفتید صرف ایجاب شبیه به اذن تصرف میاد، اگر یکی کسی شرط ارتفاع هست که با قبول او این ایجاب
باشد، نه بشه صرف این که من ایجابی بگم او قبول نه،
ما دنبال عقد نیستیم، ما دنبال
اذن
در
تصرف. نه قبول دارم بخواه توی بخص قبلی هم همین رو فرم دارم، اگر کسی قبول کنم قبول فعلی که اون استمرار رو یکی در دو روز شهید اول تنجا بود. چرا بگیم؟ چرا نگیم که شرط ارتکازی با قبول اون ایجابه میاد؟ و چرا تحلیل
نیست آخه شرط ارتکازی نیست، برای اذن شرط ارتکازی نیست.
نه و چرا بگیم که تحلیلش کنیم یه ایجاب را به اذن در تصرف هم سوای اون ایجابی که مخاطش هست، اون چیزی که قصد میشود اگر بیع است صرفا بیع است و اذن در تصرف نیست، راهی در تصرف نیست، مثل اون چیزی که در
تو بین ممکنه شما یه حرف رو بزنید.
نه همون دارم خیلی تو بحث وکالتشون فرمودن که آیا اگر کسی وکالت را به صورت مشروط نه به صورت حقی منجز بیان کنه آیا اذن میاد برای اون عمل یا نه؟
ببینید مورد به مورد باید بحث کنید. ما هر دونه تو قرض که شما یه مالی را قرض میدید هیچ تعهدی هم از طرف نمیخواید. ببینید یه وقت نه هیچ تعهدی از طرف نمیخواید، فقط اذن در تصرف بهش میدید، میگید آقا تو این مال تصرف بکن، بعد یک ماه دو ماه سه ماه هم برگرد. یعنی شما نگفتی آقا اینو بگیر به جاش اونو بده مثل تو بی، نگفتید این پولو بگیر این خونه رو بگیر این ماشین رو بگیر برو برا من بفروش مثل تو وکالت. تعهد اینجوری نداره طرف، بهش یه پولی دارید گفته تصرف کن، تعهد بر عوض داره. من عرضم اینه ولو تعهد بر عوض داره، سوال آقای شما قضاوت کنید، من یه پولی رو به یه کسی قرض میدم میگم آقا اینو بهت قرض میدم که یه ماه دیگه بدی، جدای از این که هنوز قبول کرده باشه، اذن در تصرف دادن من ثابت میشود یا نمیشود؟ به حضرت عباس ثابت میشود. بله بله نه 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 خیر نه خیر، مشروط به پذیرفتن اون نیست، اذن در تصرف من که مشروط به اون نیست، من اذن دادم ممکن اون قبول بکنه مخون نکنه، من که اذن دادم
به صیغه قرض میخوام بگم اگر نپذیرد و بگه فقط امام در تصرف،
یعنی اگر نپذیرد معناش اینه که من اذن ندادم، من که اذن دادم چه او بپذیره چه نپذیره، نه دقت بکنید عرض من رو، به نظرم تصورش مساوی با تصدیقشه، تصور بکنید تمامه، دقت بکنید من عرضم اینه، ما ممکنه اذن بدیم طرف قبول نکنه، شما میوه رو جلو مهمان بذارید طرف نخوره معناش این است که شما اذن در تصرف ندادی، او قبول نکرد نخور، اصلا شک کرد تو مال من گوه این خمس نداده است، من که اذن در تصرف دادم، من اذنمو دادم، حالا او پذیرفت پذیرفت نپذیرفت نپذیرفت. ببینید آقا با بی فرق میکنه، تو بی شما وقتی این کتاب رو میفروشی تا طرف قبول نکنه پول به شما نمیده، شما هم اینو دادی در مقابل عوض، در مقابل عوض دادی، ولذا اونجا ممکنه شما بگی آقا به صرف ایجاب اذن در تصرفم نمیاد. چرا؟ چون من این اذن در تصرفم مشروط به این است که تو پولش الان به من بدی،
برضا شما نمیتونی بری تصرف کنی بگی من پولم نمیدم. من میگم آقا من اینجوری درست نمیشه شما ندادم. اما طرف مقابل اگر قرض را بپذیرد یا نپذیرد، من اجازه تصرف رو با همون شرط بهش دادم. آخر دعوانا ان الحمد لله.
الله اكبر.